تفسیر فلسفی پدیده های جهان از نظر مارکسیسم بود. گفتیم که اینها معتقدند که تفسیر دیالکتیکی جهان امتیازاتی بر تفسیر مکانیکی دارد. یکی از امتیازاتی که برای تفسیر دیالکتیکی قائل هستند اینه که بر اساس این فلسفه پدیده های عالم که دارای حرکت و تکامل هستند غیر از تکامل تدریجی و حرکت به اصطلاح خودشون کمی یک تکامل دیگری دارند که با جهش تحقق پیدا می‌کنه. علاوه بر اینکه مثلا درخت تدریجا رشد می‌کنه و این حرکت رو اسمش می‌ذارن حرکت کمی، ممکن است به یک حدی برسه، یعنی نه ممکن است که حتما ضرورت داره که ناگهان جهشی درش پیدا میشه و یک تغییر کیفی به قول خودشون، یعنی یک تغییر نوعی و ماهوی درش پیدا میشه. برای اینکه این مطلب را قانونی و طبیعی جلوه بدند و مجبور نباشند که برای تحلیل این تکامل و این تغییر ماهوی یک علت فلسفی خاصی بیان کنند، اینا تلاش کردند که مسئله تبدیل کمیت به کیفیت را یک قانون جهان شمول معرفی کنند و دیگر اصلا اون قانون طبیعت هست و دیگر دلیل نمیخواد. و سر این که یکی از قوانین اساسی دیالکتیک مسئله گذار از کمیت به کیفیت همین. برحال اینها برای توجیه تغییرات ماهوی که در اشیا پیدا میشه و تکاملاتی که موجب این میشه که یک نوعی تبدیل به نوع دیگه بشه، این قانون را تقنین کردن یا به برمایی کشف کردن و بر این اساس مدعی شدن که این یک ضرورت طبیعی است، حتما تغییرات کمی به یک نقطه‌ای که میرسه طی یک جهش ناگهانی تبدیل به یک تغییر کیفی میشه. برای بررسی این جهش و اینکه از نظر فلسفی چگونه باید تفسیر بشه، البته اونا خیلی به خودشون زحمت نمیدن که مسائل متافیزیکی را بررسی کنن و تحلیل کنن و با دو سه تا مثال همه چی رو تمام میکنن. وقتی دیدم که دو سه تا فرض کنید که مثال که احیانا میشه یک مقالطه ای درش کرد آوردن، خیال میکنن این قانون شد و تمام شد و دیگه فلسفه درست شد. ولی خب ما از دیدگاه خودمون باید این مسئله را توضیح فلسفی کنیم و باید ببینیم واقعا میتونه این یک توجیه فلسفی باشه یا نمیتونه. برای اینکه این مطلب روشن بشه ناچاریم بعضی از مفاهیم مربوط به حرکت را ابتدا توضیح بدیم تا ببینیم این جهش هایی که پیدا میشه از چه مقوله است. آیا این جهش حرکت است یا حرکت نیست؟ و اگر حرکت هست آیا بی نیاز از عامل هست و یا اینکه نه بی نیاز نیست و علت میخواد؟ و آیا میتونه جهش علت تبدیل کمیت به کیفیت باشه یا نه؟ برای اینکه ما بتونیم اینا را بررسی کنیم ناچاریم اول چند مفهوم مربوط به حرکت را توضیح دهیم. اولا حرکت همونطور که تعریف کردیم یک تغییر تدریجی است و در حرکت واحد هیچ نه تعدد و اجزای بالفعل تجزیه بالفعل وجود نداره. یک حرکت یک پدیده واحده. اگر حرکتی داشتیم که به نظر می رسید دو تا عامل طولی دارد، یعنی یک عاملی موجب پیدایش حرکتی شد و این عامل در یک نقطه خنسا شد، عامل دیگری فوراً جانشین اون شد و همون حرکت ادامه پیدا کرد، این از نظر سطحی یک حرکته. ولی از نظر فلسفی و از نظر علمی این دو حرکت حساب میشه، چون اون نیرویی که حرکت اول را به وجود آورده بود بخش اول از حرکت را اون نیرو تمام شد و معلولش هم که اون حرکت بود اون هم خاتمه پیدا کرد، از نو نیروی جدیدی وارد میدان شد و معلول خاص خودش را که حرکت دوم باشه پدید آورد. بنابراین ما میتونیم در اونجایی که میدانیم دو تا عامل تحقق پیدا کرده بگیم که اینجا دو تا حرکت تحقق داره، گوییم که در ابتدا در نظر سطحی یکی حساب میشه، اما دو حرکتی است که در طول هم و به دنبال هم تحقق پیدا میکنند. گاه ممکن است یک جسم در آن واحد دارای چند حرکت باشد، مثل اینکه زمین هم دور خودش میچرخه و هم دور خورشید و هم حرکات دیگری دارد. در اینجا تعدد حرکت با تعدد مدار و بستر حرکت شناخته میشه و حتما عامل‌های متعدد هم داره، یعنی اون عاملی که موجب حرکت وضعی زمین میشه غیر از عاملی است که موجب حرکت انتقالی زمین میشه. در نظر سطحی ما نمیتونیم تشخیص بدیم ولی از نظر علمی ثابت میشه که اینا دو نیروی متعدد هم. حالا بگذاریم از این که حتی حرکت وضعیش هم و یا حرکت انتقالی دوری هر دوی اینا هم دو تا عامل مرکب داره و در واقع حرکتیست مرکب، یعنی حرکت یک جسم به دور جسم دیگه در واقع دو تا نیرو درش مؤثر است که حرکت به صورت دوران تحقق پیدا میکنه، یکی نیروی گریزه از مرکز هست و یکی جاذبه مرکز. صرف نظر از این خود حرکت وضعی غیر از حرکت انتقالی است، نیروش هم مختلف. پس اگر دو نیرو در جایی به کار بود و هر کدام حرکتی را به وجود آورد، خواه این دو تا حرکت از نظر زمان با هم باشند یا یکی به دنبال دیگری تحقق پیدا کنه، در اینجا ما دو تا حرکت داریم. از یک راه دیگر ما میتونیم تعدد حرکت را بشناسیم. با این است که حرکت در یک جهتی تحقق پیدا کنه و بعد تغییر جهت بده. اگر اتومبیل داره به خط مستقیم حرکت میکنه، این یک حرکت است و عامل خاصی داره اینو پیش میبره. اما وقتی فرمون داد و پیچید در تراس یا چرخ، اینجا عامل دیگری وارد میدون شد و خط مشی حرکت بعدی را برایند نیروها تعیین میکنه. در اینجا که تغییر مسیر و تغییر جهت در حرکت پیدا شد، در اینجا باز حرکت تعدد پیدا میکنه. از همون نقطه ای که حرکت منحرک میشه از مسیر اصلیش، در همون نقطه حرکت جدیدی به وجود آمده، یعنی عامل دیگری در تحقق این حرکت مؤثر واقع شده، یا مستقلا و یا با اشتراک عامل قبلی. این راجع به وحدت و تعدد حرکت که ما اصلا کجا حرکت رو واحد می‌بینیم و کجا متعدد می‌بینیم. برای وحدت حرکت، وحدت موضوع شرط است یک چیز باشد که باید حرکت کنیم. دوم، اتصال حرکت شرطی که سکونی بینش فاصله نشه. سوم، وحدت عامل شرط است که یک چیز باشه که این حرکت رو وجود میاره. و چهارم، وحدت جهت. در حرکت واحد این چهار وحدت تحقق کنه. این یه نکته. نکته دیگه مربوط به سرعت حرکت هست. گاهی حرکت دارای سرعت یک نواخته. از اولی که شروع میشه تا آخری که خاتمه پیدا میکنه، سرعت حرکت نسبت به زمان که سنجیده میشه یک نواخته. فرض کنید مثلا، البته در اتومبیل معمولا اینجوری نیست، اول سرعتش کمه وقتی ماشین حرکت میکنه، اما فرض کنید در یک فرفرایی که شما میچرخونید، از اول با یک سرعت زیادی شروع میکنه به حرکت، فرض کنید آخر هم همونجور بمونه. البته یک فرضی که اونم واقع نمیشه، اون تدریجه حرکت کن میشه. اتومبیلی که به حرکت افتاده، شما از سر ساعتی حرکت این را اندازه گیری کنید. در یک جاده کاملا صافی که نه پیچ و خمی داره و نه دست اندازی داره، مثل آینه اتومبیل داره حرکت میکنه، شما نگاه میکنید میبینید سرعتش 60 کیلومتر نشون میده. نگاه کن روی ساعت است، روی ارز کنم که کیلومتر شمار و کیلومتر سنج، سرعت سنج، میبینید که دائما هیچ تغییری نمی کنه، همیشه این 60 کیلومتر رو نشون میده. این حرکت دیگر حرکت یک نواخت. یه وقت از همین حرکت با حفظ وحدت، یک عامل است، یک متحرک است، در یک مسیر و یک جهت هست، اما تدریجاً بر سرعتش افزوده میشه. بدون اینکه نقطه مشخصی درش پیدا بشه، از اول حرکت که شروع میکنه همون ابتدا رو به سرعت هست. این حرکت رو بهش میگن حرکت تند شونده و مقدار افزایش سرعتش را وقتی نسبت به زمان می سنجند، در اصطلاح فیزیک بهش میگن شتاب. اونجایی که سرعت رو به افزایش باشه میگن حرکت شتاب نسبت داره، اونجایی که رو به کاهش باشه میگن شتاب منفی داره، و اونجایی که یک نواخت شد میگن سرعت شتاب صفر، یعنی شتاب نداره. پس حرکت با این که در یک جهت هست و حرکت واحدی است، ممکنه یک نواخت باشه، ممکنه کند شونده باشه و میشه کند شونده باشه. افزایش سرعت حرکت مثل سایر مسائل علمی که به شکل فرمول‌های ریاضی بیان میشه به صورت معادله بیان میکنند، یعنی هر حرکتی رو میسنجن نسبت به زمان، افزایش سرعتش را طبق معادله خاصی با فرمول ریاضی مشخص میکنند و گاهی این معادله را روی محور مختصات به صورت منحنی رسم میکنند. آمین که آشنا هستن با محور مختصات و محور X و Y، چیز ساده است. معادله را میشه روی محور مختصات به صورت منحنی رسم کرد. اونجایی که شتاب صفر باشه، نه کند شونده باشه حرکت نه کند شونده، منحنیش میگن خط مستقیم. اما اونجایی که حرکت کند شونده باشه منحنی صعودیه، و اونجا که کند شونده باشه حرکت منحنیش نزولیه. گاهی ممکنه یک حرکتی تدریجا هی بر سرعتش افزوده بشه و دوباره کاسته بشه. یک حرکت هست در یک مسیر با یک نیرو در یک جهت، اما در اثر برخورد با موانعی ممکنه تأثیر اون نیروی محرک ضعف پیدا کنه و تدریجا شتاب حرکت کاهش پیدا کنه و منحنیش نوسان پیدا کنه، یعنی گاهی صعودی باشه گاهی نزولی باشه. اینجا اونایی که متوجه شدن از چه ارز کردن مثلا منحنی را، ممکنه یه اشکالی به ذهنشون بیاد که در اینجا وقتی منحنی نوسان پیدا میکنه و بالا پایین میره این جهت تغییر میکنه. گفتیم اتومبیلی که داره به خط مستقیم حرکت میکنه، اگر فرمان داد نیروی جدیدی وارد شده و حرکت جدیدی تحقق پیدا کرده، منحنی هم که همینطور داره به طور صعودی میره بالا، اگر یهو برگشت پایین این تغییر جهت داد. پس باید بشه دو حرکت، و همون که فرض کردیم یک حرکت هست که گاهی سرعتش افزوده میشه و گاهی کاهش پیدا میکنه. اینجا توجه داشته باشید که مسئله رسم منحنی نمودار شتاب حرکت از فقط نشون دهنده جهت حرکت نیست، یعنی حرکت در خط مستقیم است. اگر بخواد جهت حرکت رو روی کاغذ نشون بدید غیر از خط مستقیم چیزی نمیشه رسم کرد، اما سرعتش را وقتی میخواید نوسان سرعت را نشون بدید به صورت منحنی رسم میکنید. این منحنی غیر از خط مستقیم و غیر از جهت حرکت، حرکت واحد است در یک جهت هم پیش میره، اما فرق کنید نشیب و فراز داره، نشیب و فراز حرکت داشتن غیر از نگه تغییر جهت بده. تغییر جهت منحنی دلیل تغییر جهت حرکت نیست، این نمودار افزایش و کاهش سرعت حرکته. در حال این آشی مرداری جنبه فنی داره، اگه کسان با ریاضیات آشنا باشن ممکنه این جوابش خورده برایشون سنگین باشه. در حال این دو نکته، پس نکته دوم این شد که حرکت واحد با حفظ وحدت جهت میتونه سرعتش کم و زیاد بشه. همین مسئله سوم این است که جسمی که در یک مسیری حرکت میکنه از نقطه مبدا حرکت تا منتهای حرکت هر نقطه‌ای در وسط فرض بشه باید از این نقطه ها عبور کنه. البته میدونید نه حرکت اجزایی داره و نه جسمی که روی او داره حرکت واقع میشه، امتدادی که حرکت بر اون منطبق میشه اجزای بالفعلی نداره، نقطه بالفعلی هم موجود نیست. یا چند نظر رو از کردیم، یک خط هست و یک حرکت، اما ما میتونیم روی این خط نقطه هایی فرض کنیم. معناش اینه که اگر امتداد اینجا تمام میشد این نقطه آخر خط بود، معنای فرض نقطه این. در حرکت هم میتونیم نقطه هایی فرض کنیم، اونم معناش اینه که اگر حرکت قطع بشه و تبدیل به سکون بشه این نقطه منتهای حرکت خواهد بود، نقطه سکون خواهد بود. در حال نقطه هایی که بین مسیر حرکت از مبدا تا منتها فرض بشود، شیء متحرک باید از همه اونها عبور کنه. ماشینی که از این نقطه حرکت میکنه تا اون نقطه، این چرخهاش باید روی یک خط روی جاده بغلطه و پیش بره. ممکنه شما بگید که ممکنه گاه این ماشین در نظر سرعت از این نقطه به نقطه میپره، مثلا که دست اندازی وجود داشته باشه ممکنه اینجا بپره. بله، اما مسیر حرکت ما دیگه روی زمین نیست، مسیر حرکت همون هواست و نقطه هایی که روی هوا بوده، باز اون نقطه ها رو باید که در هوا وجود داره ازش عبور کنیم. نمیشه یک متحرکی فرض کرد که از یه نقطه ای شروع کنه به حرکت به نقطه دیگه برسه و اون خطی که ازش عبور کرده نقطه هایی داشته باشه که این جسم از اون نقطه ها عبور نکرده باشه. این همون مطلبی است که در فلسفه میگن تأخر محال است. یعنی جسم متحرک در مسیر حرکتش همه نقطه ها رو باید بگذرونه، نمیشه دیگه اون بپره بدون اینکه نقطه های واسطه رو طی کنه از این نقطه بپره روی اون نقطه. اگه گفتیم بپره، باز معناش هست که یک حرکت سریعی انجام داده به صورت منحنی روی زمین نرفته، بازم یک حرکتی کرده، این نقطه هایی که در این مسیر منحنی بوده نقطه ها را گذرونده. پس انتقال جسمی از نقطه‌ای به نقطه دیگر به طور حرکت بدون این که نقطه های واسطه را طی کند ممکن نیست، یا به عبارت دیگه تفره محال است. با توجه به این چند نکته حالا عرض می کنیم که آیونی که می فرمایند شیء متحرک که در حرکت تکاملی دائما داره پیش میره به یک نقطه‌ای میرسه که ناگهان جهش میکند و با این جهش حرکت کمی تبدیل میشود به حرکت کیفی. منظورشون از این جهش چیه؟ آیا منظور از جهش جهش فلسفی و واقعی یعنی تفره است، یا نه این تعبیر را از سر مسامحه به کار میبرند؟ یعنی واقعا میخوام بگن یک جسم متحرکی از یک مداری خارج میشه و وارد مدار دیگری میشه بدون اینکه نقاط واسطه بین دو مدار را طی کنه، اینجوری میخوام بگن؟ یا نه منظورشون این است که یک حرکت خیلی سریعی است شبیه به این که ناگهانی باشه و جهش باشه؟ البته ما اصراری نداریم که به گردن اونها بگذاریم که منظورشون جهش به معنای فلسفی است. فقط میخوام از اول توجه بدیم به این که اگر منظور جهش فلسفی باشد این محال، اگر منظورشون حرکت سریع باشد که تقریبا میشه گفت ناگهانی، از سر مسامحه و تشبیه گفته میشه جهش، این اشکال فلسفی نداره، اما یه لوازمی داره که بعد عرض میکنیم. گویا متأخرین از این مارکسیست ها به این اشکال توجه کرده باشن که جهش حقیقی ممکن نیست، و لذا در بسیاری از نوشته های اخیر مارکسیست ها تعبیر تقریبا و شبیه در مورد جهش به کار برده شده. میگن تقریبا ناگهانی، شبیه یک جهش ناگهانی. اینها شاهد بر این است که یا به اشکال متوجه شدن و تصحیح کردن تعبیر پیشینیان را، و یا اینکه فهمیدن که منظور پیشینیانشون هم همین جهش تقریبی بوده نه حقیقی. به هر حال ما فعلا این احتمال رو دیدیم. حالا چه داری داریم بگیم که همیشه اونا اشتباه میکنن؟ میگیم نه، منظور سابقین هم، منظور آقای استالین هم که میگه حرکت کمی ناگهان تبدیل به حرکت کیفی میشه، میگیم منظورشون یعنی تقریبا ناگهان، شبیه ناگهان. چون متأخرینشون اینجور گفتن، ما میتونیم این توجیه را در حد متقدمی بکنیم و بپذیریم. برای پس معلوم شد که منظور از جهش نمیتونه انتقال از یک جسم دفعتاً و بدون گذراندن مراحل واسطه و نقطه های میانگین تحقق پیدا کنه. این نمیتونه باشه. پس جهش یعنی چی؟ جهش معنایی نمیتونه داشته باشه جز این که ما جسمی داریم در یک جهت خاصی یک حرکتی داره میکنه، بعد تغییر مسیر میده و یک حرکت خیلی سریعتر از حرکت اول تحقق پیدا میکنه در یک جهت دیگری، و بعد باز اون حرکت تمام میشه و جسم در مدار سومی با یک حرکت کندی شروع میکنه به حرکت کردن. مثلا فرقه شما فرفره را دارید میگردونید، بعد یهو این فرفره برخورد میکنه به یک بلندی که روی سینی هست، مثلا یهو میپره یک سانت دو سانت اون طرف تر میاد پایین و یک حرکت دیگری را در یک مدار وسیعتری شروع میکنه. این در واقع اول یک مداری داشت با یک سرعت نسبی میچرخید، عاملی وارد شد و این جسم را از مدار خودش با یک حرکت سریع خارج کرد، تراندشون طرف. تراندن، جهاندن، جهانیدن چیزی نیست جز یک حرکتی که جهتش مخالف جهت حرکت قبلی است و با سرعت بیشتری انجام میگیره. بنابراین جایی که جهش تحقق پیدا کنه به معنای صحیح، یعنی معنایی که بشه بپذیرفت، جز این نخواهد بود که اول حرکتی هست و بعد یک حرکت سریع در جهت دیگری و باز حرکت سومی دیگر در همون جهت حرکت اول و یا مشابه اون جهت. پس حساب جهش از حساب حرکت جدا نخواهد، اونم یک حرکتی. وقتی حرکت شد، همه چیزهایی که در حرکت‌های دیگر لازمه در این حرکت هم لازمه. همونطور که سایر حرکت ها عامل خاصی میخواست، این حرکت هم عامل خاصی میخواست. حالا شما بفرمایید عاملش نیروی مکانیکی باشه، اونطور که در فیزیک نیوتن گفته میشد، یا شما دلتون نمیخواد در حرکت دیالکتیکی این پای نیرو را به میان بکشید، بفرمایید تضاد داخلی. اما به هر حال این یک تضاد دیگری باید باشه. اگر همون تضاد اولی بود، جسم در همون مسیر اولی حرکت میکرد، اون تضاد بود و اون حرکت را ایجاب میکرد. حالا که یک حرکتی در جهت مخالف، جهت مغایر با جهت حرکت اول تحقق پیدا کرد، باید این عامل دیگری باشه. اگر تضاد هم هست باید تضاد دیگری باشه. و باز این حرکت سریع و جهشی وقتی تمام شد و جسم وارد مدار دیگری شد و باز حرکت بطیء و کندی را شروع کرد، اون هم باید عامل سومی وجود داشته باشه تا حرکت سوم تحقق پیدا کنه. اون هم اگر تضاد است باید نوع دیگری از تضاد باشه، ولی با همون عامل اولی حرکت اول تبدیل به جهش و بعد تبدیل به یک حرکت دیگه نخواهد شد. سه حرکت است، سه نوع حرکت در سه مدار، در سه جهت و طبعاً سه با عامل باید بشه و عامل ها باید با هم دیگه اختلاف بشه باشن. و الا سه تا عامل اگر در طول هم قرار بگیرن، جهت حرکت تغییر نمی کنه اگر سه تا عامل از یک نوع باشن. این که جهت تغییر کرده پیداست عامل دیگری از نوع دیگری. اینهایی که عرض کردیم روی مثال، روی حرکت مکانی مثال زدیم تا بیشتر به حس نزدیک باشیم، ولی همه اینها باز حرکت مکانی بود. حالا اگر یه جسمی فرض کنیم که حرکت مکانی دارد و بعد جهش می کند، حرکت فیزیولوژیکی پیدا می کند، حرکت بیولوژیکی پیدا می کند، حرکتی از سنخ حیات به قول آقایون، اینا حرکت می دونند. و حالا اگر اینجور چیزی فرض بشه، این خیلی روشن‌تر که این حرکت جدیدی است، از سنخ دیگری است و طبعا عامل دیگری هم بخواد. اگر عاملش هم فرض کنید تضاد، باز هم این تضاد باید یه چیزی غیر از اون تضادی باشد که حرکت مکانی به وجود می آورد. اون چه حرکت مکانی به وجود می آره، اگر هست همون حرکت مکانی ادامه بیدان، اگر تموم شد اون حرکت مکانی تبدیل به سکون می شه، تمام می شه. اگر خونسا شد، هیچ وقت با تمام شدن نیروی اول یا تضاد اول بفرمایید با خونسا شدن او جهش پیدا می شه. جهش یک حرکت جدیدی در جهت دیگر و عامل دیگری میخواد. نتیجه اون که آقایون برای اینکه تکاملهای نوعی را بی‌نیاز از عامل جدید معرفی کنند، مسئله تبدیل کمیت به کیفیت را مطرح کردند. در نظر از اشکالاتی که در جای خودش گفته شد در اصل اول از اصول ثلاثه دیالکتیک گذار از کمیت به کیفیت، صرف نظر از اون اشکالات که گفتیم اونجا، از همه اونها گذشته، اونچه اینجا تأکید میکنیم روش اینه که هیچگاه وقوع تغییر کیفی به قول شما بعد از تغییر کمی، تغییر کیفی را بی نیاز از عامل نخواهد کرد. برای اینکه در اینجا غیر از اون حرکت اول یک جهشی واقع شده که شما اینا ندیده گرفتید و اصلا به حساب نیاوردید، که اینم خودش یک حرکتی است.
که انورو شما فقط حرکت اول را دیدید و حرکت سوم را، این جهشی که خودش هم یک حرکتی بود اینا به حساب نیاوردید. گفتید ناگهان از این مدار خارج میشه به مدار دیگه، کم میگرد ناگهان تبدیل میشه به کیفیت. اما ما وقتی حسابشو کردیم دیدیم نه ناگهان نبود، حرکت خیلی سریعی بود، خود این هم پدیدنی بود، حرکتی بود دارای جهت خاصی با مشخصات خاصی و عامل خاصی. شما نه تنها عامل این جهش را معرفی نکردید، بلکه این را موجب یا مبین به اصطلاح حرکت جدید شمردید. یعنی میگید نوعیت جدیدی که پیدا شد، کیفیت جدیدی که پیدا شد، علتش جهش بود. روی مثال بیاره کنیم، فرض کنید که اون مثال های میباری خودش رو میزنن، تخم مرغ وقتی تدریجن اون عامل جوجه شونده تغییر میشه، ناگهان تبدیل میشه به جوجه. گاهی مثلا تصور میشه که این جوجه که نوک میزنه میشکنه پوست تخم مرغ و میپره بیرون، این ناگهانیست، این جهش. یا آب را فرض فرمایید، مثالی که خیلی شایع‌تر است، آب را حرارت میدید، یک درجه حرارت، دو درجه، سه درجه، تدریجاً میرسه به صد درجه. به صد درجه که رسید ناگهان به جوش میاد. میگن علت اون حرکت بعدی و پیدایش پدیده جدید جهش هست که تضاد پدیده قبلی را حل میکنه. تضادهایی که انباشته شده بود تدریجاً در درون این آب با این جهش حل میشه و پدیده نوینی تحقق پیدا میکنه که کامل تر است. و سر تکامل هم همینه، این جهش موجب تکامله. عرض با این است که به حسب تحلیل فلسفی در موردی که شما جهش فرض میکنید سه حرکت تحقق دارد. هر کدام از اینها باید عاملش هم معرفی کنید و نمیشه بگید یکی تبدیل شده به دیگری و یا اینکه یکی دیگری را به وجود آورده است. نمیشه گفت حرکت وضعی زمین تبدیل میشه به حرکت انتقالی. چرا؟ برای اینکه دو جهت هست، دو تا حرکت هست، دو تا جهت داره، دو تا عامل مختلف. نمیشه بگن علت حرکت انتقالی زمین حرکت وضعیشه، اونم مثل این حرکت هست عامل میخواد، این حرکت علت اون حرکت هست، عامل اون حرکت هست، معنا نداره. مگر به یک معنا که علت رو شما شرط بگیرید، بگید شرط تحقق اون جهش یعنی اون حرکت سریع تحقق اون حرکت بطیء قبلی است. اما این به معنای عامل حرکت نیست. شرط این که شما اینایی که پرش میکنن بتونن فرض کنید که 6 متر پرش کنن، اینه که جلوتر روی زمین 10 متر بدون. اینایی که میترن دیدید اول یه مقداری از اول زمین میدونن، بعد به نقطه که میرسن اون وقت پرش میکنن. برای اینکه بتونن پرش بیشتری کنن باید قبلا یه مقداری خط مستقیم افقی روی زمین بدون، حرکت کنن. این معناش این نیست که حرکت قبلی پرش را به وجود آورد. معناش این است که برای اینکه پرش بیشتری در آب پیدا کنن شرطش این است که قبلا اون حرکت را انجام داده باشه. یعنی حرکت قبلی انسان را مستعد کرد برای اینکه یک حرکت پرشی هم انجام بده. اگه کسی از شما بپرسه به عنوان یک فیزیکدان که آقا این پرشی که در اینجا تحقق پیدا کرد عاملش چیه، شما میتونید جواب بدید که عامل این پرش حرکت قبلی است. حرکت قبلی این پرش را به وجود آورد. این غلطه. اما از نظر فلسفی شما میتونید بگید حرکت قبلی مؤد شد برای این که شما بتونید حرکت بعدی را انجام یا بفرمایید برای این که حرکت پرشی انجام بدید شرطش این است که قبلا اون حرکت افقی را انجام داده باشید. اما به هیچ وجه نمیشه گفت که حرکت اول پدید آورنده حرکت دوم است، ایجاد کننده حرکت دوم است، عامل حرکت دوم است. اینا غلطه. و اگر بگن آقا این چه دور شد که این آدم 6 متر پرید، میگید برای اینکه 10 متر جلوتر روی زمین دویده بود. صرف این که 10 متر روی زمین دویده بود این دلیل این نمیشه که چطور شد که پرید 10 متر بالا 6 متر بالا. این یه نیروی دیگری میخواد. بله اگر منظورتون اینه که اگر اون 10 متر روی زمین نپریده بود 6 متر نمیتونست بپره، 5 متر ممکن بود بپره مثلا، این معنای صحیحیست. اما معناش همون است که اون حرکت قبلی او را مستعد کرد برای یک پرش و بیش از این نیست. بالاخره اون نیرویی که او را از زمین بلند میکنه 6 متر، اون یه نیروی دیگریست، ربطی به اون حرکت قبلی نداره. بنابراین جهش نه تنها پدیده بعدی را بی نیاز از عامل و علت و پدید آورنده نمی کند که خودش هم احتیاجی به تغییر داره. چطور شد که جهش شد؟ این هم حرکتیست. صرف اینکه شما میگید اینجور نیشه، این همون بود که گفتیم نهایتاً شما با این قانون مکانیزم حرکات طبیعت رو نشون میدید. اونم مکانیزم نه به معنای تحلیل مکانیکی ها، یعنی کیفیت وقوعش رو شرح میدید. و الان نتونستید بیان کنید که چرا حرکت کیفی تبدیل میشه، تبدیل میشه به حرکت کیفی، به اون معنایی که تبدیل را بدارش تصدیق بکنید، یعنی تحقق حرکتی به جای حرکت دیگر. علتش چیه که وقتی به این نقطه گرهگاه میرسه به قول شما، به قول آقای هگل، این کمیت تبدیل میشه به کیفیت؟ سرش چیه؟ میگه خب جلوه شد دیگه. این راجع به جهشی که آقایون ادعا کردن و خواستن که تغییرات ماهوی را به اصطلاح ما یا تغییرات نوعی و کیفی را با این جهش توجیه کنند و اونها را بی نیاز از عامل دیگری معرفی کنند. حالا ممکن است که به ما نقض کنند، بگن خود شما هم این تغییرات دفعی و ناگهانی را قائل هستید و اون چرا بر ما اشکال می کنید بر خودتون هم وارده. مگه شما نمیگید که صورت آب از بین میره و جاش صورت بخار به وجود میاد و این کار دفعتا انجام میگیره؟ مگه نمیگید که روح از بدن جدا میشه و بدن میمیره و این کار دفعتا انجام میگیره؟ و نظیر اینها پدیده‌هایی که تحقق پیدا میکنه دفعتا و تدریجی درش نیست، این همونه که ما میگیم جهش. پس شما را ملتزم به حرکات دفعی هستید و همون اشکالاتی که بر ما میکردید بر خودتون هم وارده. در جواب بگیم ما قبلا گفتیم که هر تغییری حرکت نیست. ما تغییراتی داریم در عالم که عنوان تغییر به یک معنا برش صادقه ولی تعبیر حرکت در اونجا صحیح نیست. این مثال هایی که شما میگید و بر ما نقض میکنید، اینا همون هاییست که فلاسفه مشایی تعبیر به کون و فساد میکنند و ما بنابر حرکت جوهری یه تفسیر دیگری داریم. روی معنای کون و فساد معنای این است که ماده تدریجا استعداد صورت جدیدی پیدا میکنه تا به یک نقطه‌ای که میرسه صورت قبلی از بین میره و صورت جدید در پتن تحقق پیدا میکنه. صورت قبلی جوهری است که این جوهر روی ماده به وجود میاد و با او متحده، اما بقای این صورت مشروط به یک کیفیت خاصی در ماده است، یعنی صورت عالی. روی فلسفه قدیم طبیعی قدیم عرض می کنم و طبیعیات مشاهین دارم میگن صورت مایی اون وقتی روی این ماده باقی می ماند که درجه حرارت کمتر از اون حدی باشد که آب جوش میاد. مثلا وقتی درجه حرارت رسید به اون حد، این کیفیت در آب پیدا شد، دیگه این ماده قابلیت پذیرش صورت مایی را نداره. اینه که صورت مایی فاسد میشه، باطل میشه و جاش صورت دیگری کائن میشه، در اصل تعقب پیدا میکنه. روی این ماده تغییر هست در ماده، اما حرکت نیست. در واقع پدیده قبلی صورت قبلی حرکت میخواد و صورت علت میخواد و صورت بعدی هم علت خاصی میخواد، اما دیگر انتقال از صورت قبلی به صورت بعدی حرکت نیست تا علت بخواد. این اینم مثل این میمونه که حرکتی در یک نقطه‌ای تمام بشه، جاش حرکت دیگری به وسیله عامل دیگری تحقق پیدا کنیم. در اینجا ما چند تا عامل میخوان؟ دو تا عامل میخوان. یک عامل برای حرکت اولی میخواستیم که در اون نقطه محروز خونسا میشه. برای پیدایش حرکت دوم عامل دومی میخوان که حرکت جدیدی در جسم به وجود بیاره. اما انتقال از حرکت اول به حرکت دوم واقعیت خارجی نداره، یه امریست انتظاری. انتقال دیگه چیزی نیست، همون حرکت اول است و حرکت دوم. ذهن ما عنوان تغییر یا عنوان انتقال را از این دو پدیده متقابل انتظار میکنه. اون چه در خارج داریم دو تا حرکت هست و بعد دو تا عامل هم داره کافی. کون و فساد هم در واقع دو پدیده هست که پشت سر هم تحقق پیدا میکنه. یکی صورتی بود که قبلا آب داشت، صورت ماهی علتی میخواستیم. یکی هم صورت بخاری است که بعد تحقق پیدا میکنه، اونم علتی میخواست. اما تبدیل شدن صورت مایی به بخاری، این دیگه واقعیت خارجی نداره. در خارج دو تا پدیده بیشتر نداریم، یکی ما، یکی هم بخار. هر دوش هم یه عامل داریم. انتقال از ما به بخار دیگه یک واقعیت خارجی نیست، یک عنوانیست که ذهن انتظار داره. یعنی این تمام شد، یکی دیگر جا به وجود آمد. یه شیل دیگر خارجی و عینی به نام انتقال نداریم، برخلاف این که انتقال از حالت اول به دوم به وسیله یک حرکت سومی یا به وسیله حرکت میانگینی تحقق پیدا کنه که که اونجا ما سه تا پدیده داریم، یکی حرکت اول، یکی حرکت سریع دوم و یکی حرکت سوم. در اونجا حرکت دوم هم پدیده ایست واقع گذار و علت میخواد. بنابراین در بون و فساد، اونهایی که باید به بون و فسادن باید یک علتی برای پدیده قبلی معرفی کنند، یکی هم برای پدیده بعدی، و هر دو اینا دو جوهری هستن ثابت علالفرض. و اما ما که قائل به حرکت جوهری هستیم چی میگیم؟ ما میگیم هر جوهر جسمانی ذاتاً سیار است، نه اینکه چیزی باشد دارای سیاران. سیاران به قول مرحوم سر المتعلقین از عوارض تحلیلیت موجودات متحرکه، یعنی ذهن ما میگه چیزی دارای حرکت و ازام حرکت غیر از ذات خودشه چیزی نیست. اینا مثل عنوان علیت، ما وقتی میگیم نار علت حرارت است، نار یک واقعیتی است، حرارت هم یک واقعیتی، علت بودن نار دیگه یک واقعیت منحاضی نیست که علت علایده ای بخواد. علیت از خود وجود انتزاع میشه، نحوه خود وجود است، از معقولات ثانیه است. حرکت هم همینطوره، حرکت هم طبق نظر صحیح اونطور که تحلیل فرمودن، حرکت از عوارض تحلیلیه وجوده، نه از عوارض خارجیه وجود. نه اینکه شیء متحرک، جوهر متحرک یک جوهری دارد بدون حرکت، بعد حرکت عارضش میشه. خود جوهر این حرکت هست، وجودش وجود سیارانیست. بنابراین جوهرهایی که تحقق پیدا می کنه یعنی سیارانهایی که تحقق پیدا می کنه، یعنی وجودهایی تحقق پیدا می کنه که هر کدامش این سیاران است. باز در جان خودش ثابت شده که این صورتهایی که در ماده تحقق پیدا می کنه گاهی روی هم قرار میگیره، یعنی صورت اول کنده نمیشه و جاش صورت دوم بیاد. با اینکه صورت اول هست، صورت دوم روی صورت اول تحقق پیدا میکنه، چیزی شبیه حرکت انتقالی که با وجود حرکت بعدی حرکت انتقالی هم تحقق پیدا میکنه. لازم نیست جهت از حرکت وضعی بیفته تا حرکت انتقالی پیدا کنه، در حالی که حرکت وضعی دارد با عامل دیگری در مسیر دیگری حرکت انتقالی هم خواهد داشت. لازم نیست صورت عنصری از جهت کنده بشه جاش صورت نباتی بیاد، صورت عنصری محفوظ است، صورت نباتی میاد یا روی صورت عنصری، مثل حرکت انتقالی که میاد روی حرکت بدنی. در اینجا معنی این است که دو تا حرکت جوهریه روی هم قرار گرفته، هر کدام در یک بستر خاص، در یک جهت خاص. اون جایی که حرکت اول هست جای حرکت دوم نیست، مثل اینکه در حرکت وضعی جای حرکت انتقالی نیست. حرکت وضعی مدارش علایده، حرکت انتقالی هم مدارش علایده، نه با هم تضاهمی دارن و نه یکی تبدیل به دیگری میشه. در اینجا هم این چند حرکت جوهریه روی هم رابطه میشه. اگر طوری بود که این حرکت های جوهریه مزاحم هم بود، یعنی در یک بستر باید تحقق پیدا کنه، یا این باشه یا اون، اونجا که دیگران کون و فساد تعریف می کنن و ما در اینجا خاتمه یافتن یک حرکت و شروع شدن حرکت دیگر معنا می‌کنیم. اون جایی که ما الان صورتش تبدیل به صورت بخار میشه معناش اینه که یک حرکت جوهری که در یک مداری واقع بود تحقق داشت، اسمش ما بود. یعنی یک وجود سیاری که سیاری منظور سیاران آب نیست، سیاران در طول زمان، یک وجود سیاری به نام ما وجود داشت، این وجود از بین رفت، وجود دیگری که اون هم سیاره به جای او تحقق پیدا کرد. یا بفرمایید یک حرکت جوهریه پایان یا حرکت جوهریه دیگری شروع شد. در اینجا هم با دو حرکت جوهریه بیشتر نداریم. حرکت اولیه همون بود که صورت ما را تحقق می‌بخشید، آمدی داشت اون را باید وجود بیارید. حرکت دوم چیزی بود که نمودار صورت بخاری هست، اون هم یه علتی میخواد که بخار تحقق ببخشید. اما انتقال از حرکت اولی به حرکت دومی دیگه حرکت نیست، تمام شدن حرکت اول و شروع شدن حرکت دوم است. بنابراین ما اینجا هم سه تا عامل نمیخواهیم، برخلاف جهشی که شما میگفتید که اونجا انتقال از یک مدار به مدار دیگه به وسیله یک حرکت میانگین سریع است. در اونجا سه تا حرکت بود و سه تا عامل می‌خواست و علاوه‌گران ما هم علت پیدایش حرکت جوهریه دوم را حرکت جوهریه اول نمی‌دونیم و نمی‌گیم که حرکت جوهریه اولیه که دومی را به وجود آورد و پیدایش حرکت دوم مستقیم از علت نیست. هر جا هر حرکتی تحقق پیدا کند، هر پدیده‌ای تحقق پیدا کند، علتی میخواد، یکی باشه یا دو تا یا چند تا. بنابراین اشکالی که شما گفتید بر ما وارد نیست، اما به هر حال دو تا حرکت که هم باشه دو تا علت میخواد که باید هر کدوم از اینها علت خاصی به خودش را داشته باشه.